بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز رحلت والد جناب حجت الاسلام والمسلمین آجای محمدی رو خدمتیشون تسلیت میگیم، انشاءالله که الطاف الهی و رحمات الهی انشاءالله بر ایشون نازل بشه برای ترویح ارواح علما، صلحا، اساتید ما، مراجع در گذشته و والد جناب آقای محمدی یک حمد و سوره رو قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر له وترحم عليه. رواية الدوم که استدلال شده است به این روایت بر حرمت حفظ کتب ضلال، بلکه وجوب امحاء کتب ضلال معتبره عبدالملک ابن اعین است. این روایت رو از نظر سند و از نظر دلالت در مبحث تنجیم به تفصیل بررسی کردی. روایت اینه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنا ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت طالع شرا جلست ولم اذهب فيها واذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة فقال لي تقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك. وجه استدلال این است که مستدل میگوید یکی از مصادیق کتب ضلال کتب نجوم است. راوی از امام سوال میکنه من به این علم مبتلا شدم، گرفتار شدم، هر کاری میخوام انجام بدم اول به نجوم مراجعه میکنم، این وضع برام پیش آمده. اگر طالع شر بود اون کار را انجام نمیدم، میشیرم تو خونه، چه سفر باشه، خرید باشه، فروش باشه، هر کاری میخوام انجام بدم، هر نیازی به اقدام دارم به کتب نجوم مراجعه میکنم. اگه دیدم اوضاع کواکب میگه الان خوب نیست، من ترک میکنم. و اگه طالع خیر بود من انجام میدم. راوی میگه گرفتار شدم، آقا چه کار کنم؟ امام فرمودند اتقضی، حکم هم میکنی؟ خب قبلا بحث کردیم، یا گاهی حکم قطعی نمی کنه طبق نجوم، میگه خب احتمالا درست بگه من این کار رو میکنم، ولی امام میگن حکمم میکنی، یعنی قطعا این نظر نجوم رو قبول داری دیگه، ردخور نداره به تعبیر عرف. قال نعم، و بله آقا همین جوره. امام به او فرمودن به صیغه امر کتب نجوم رو آتش بزن، محو کن، خاکسترش کن، نابود کن. مستدل میگه مصداقی از مصادیق کتب ظلال کتب نجوم است. امام علیه السلام فرمودن این کتب را آتش بزن، محو کن. ما از این مصداق الغاء خصوصیت میکنیم به این معنا که سایر کتب ضلال یا در مفسده مساوی با کتب نجومن و یا بالاترن. وقتی کتب نجوم رو امام می‌فرمایند محو کن و آتش بزن، به قیاس مساوات یا قیاس اولویت سایر کتب ضلال هم به حکم صیغه امر وجوب حرق و وجوب امحاء داره. بنابراین هر کتاب ضلالتی که به دست انسان رسید، معتبره عبدالملک ابن اعین میگه وجوب امحاء داره، باید محو کنی، باید نابودش کن. این خلاصه استدلال. دقت کنید، تلمیز محقق مدرسه نجف قدس الله روحهم الزکیه صاحب ارشاد الطالب در جلد اول صفحه 141 یک اشکالی میکنم. خلاصه اشکالیشون این است که میفرمایند مدعای مستدل در حرمت حفظ کتب ضلال حرمت نفسی است نه غیری، یعنی آقایونی که میگن واجب امحاء کتب ضلال، وجوب نفسی قائلن براش، یا حرمت حفظ اگه میگن حرمت نفسی است، یه تکلیف نفسی است، در حالی که در این روایت وجوب امحاء کتب نجوم وجوب غیری است، نه وجوب نفسی. اگر امر مقدمی غیری باشد معناش اینه امام به راوی فرمودن به علت این که دوچار فساد نشوی زندگیت مختل نشود این کتابا را آتش بزن. پس بنابراین موضوع در این روایت یک وجوب غیری است، مبتلا شدی، گرفتار شدی، زندگیت مختل شده، این کتابا را آتش بزن تا از اختلال در زندگی در بیای. یه وجوب غیری است. تعبیر ایشون ارشادیه ولی به نظر ما همین مقصودشون غیریه. بله لعجل این مسئله. خب حالا خب بله، اگر کسی یک کاری، مگر در یک مواردی در بحث اصول نگفتیم اگه احتیاطم موجب اختلال نظام زندگی آدم بشه همون احتیاط حرام میشه. بله اگر کسی یک کاری کنه زندگی معیشتیش مختل بشه مثلا. خب بله حالا نظیر وسواس یه چیزی، حالا به حد وسواس هم نرسه، عنوان وسواس هم عنوان غیر از اختلال نظام و اونم عنوان حرامیست. حالا وسواس ولو فی عمل واحد باشه مثلا، ولو اختلال نظام معیشت نباشه حرامه، اما اینجا راوی میگه انب تولیت بازه، هر کار میخوام بکنم میبینم تاله شر میشینم تو خونه، زندگیم داره مختل میشه، چیکار کنم؟ ابتلیت به آز العلم. امام میفرمان احر کتبک، یک حکم غیریه، برای که این مسئله لازم نیاد برو این کتابات رو آتش بزن. خب حالا دقت بکنید، عرض میکنیم که این بیان این محقق بالجمله قابل قبول نیست، همه بیانش در پاسخ از استدلال به این روایت باید این توضیح رو اشاره کنیم، بعد وجه نقد بر کلام این محققم روشن می شود. ببینید در این روایت آنچه که موضوع برای احراق قرار گرفته است عنوان تقضیه است، یعنی امام ازش سوال کردن تو که درگیر شدی با این مشکله اتقضی؟ گفت بله. امام اینجا فرمودن احرق کتبک. خب این کلمه تقضی رو ما در بحث تنجیم توضیح دادیم،
یکی دو احتمال بود، بالاخره به این نتیجه رسیدیم با توضیحات اونجا که در ترتیب اثر دادن به نجوم دو نحوه ترتیب اثر دادن است. گاهی طرف قواعد نجومی رو در عمل پیاده میکنه ولی حکم قطعی نمیکنه طبق احکام نجومی. میخواد ازدواج کنه، میبینه طالع شره، میگه احتمالی داره که این مسئله واقعیت داشته باشه، لذا ازدواج نمیکنه در اون ساعت. از روایاتم استفاده کردیم این وضعیت مشکلی نداره، حالا اگر به حد اختلال نظام و حرفا نرسه که اصلا تو روایتم بحث اختلال و نظام و اینا هم نیست، اصلا اسمی از اینا برده نمیشه. مرتن اخرا عامل به این قواعد نجومی حکم باط میکنه، حکم قطعی میکنه، میگه اوضاع کواکب این رو میگه نه صدقه تأثیر داره نه قضا و قدر الهی تأثیر داره، حتما این چنین است. امام علیه السلام از عبدالملک سوال کردن اتقضی حکم میکنی طبق این نظریه نجومی؟ قال نعم. این حکم کردن از توضیحات چه اونجا دادیم معناش این است که در عرض خداوند یک قوای هستن که اینا تأثیر دارن در افعال بشر و این تأثیر قطعی است، نه صدقه نه دعا نه قضا و قدر الهی مانع از این تأثیر نمیشه. این معنا به شرک منتهی میشه، یعنی بل استقلال نیروهای هستن در عرض ذات مقدس حق که اینا تأثیر گذارن. اگر به اینجا رسید امام علیه السلام می فرماین کتابات و آتش بزن. وقتی مدلول روایت این بود، دقت کنید، ممکنه کسی بگوید ما از این حدیث و موردش که نجوم باشه میتونیم القاء خصوصیت کنیم، ولی با توجه به دو نکته. یکی این که در کتب زلال ازلال فعلی محقق بشه، چون امام فرمودن اتقضی حکم میکنی، خب انجامش هم که خودش تأیید کرد، و بلا آقا من هر طالعی رو میبینم شر باشه میشینم تو خونم، خیر باشه میرم انجام میدم. پس یک ترکیب اثر فعلی محقق باشه، زلالت و ازلال فعلی باشه. خصوصیت دوم این است که ازلال منتهی به شرک باشه. خوب دقت کنید، کتب ضلال انواعی است. یک کتاب ضلال ممکنه یک حکم فرعی فقهی رو تحت تشکیک قرار بده، یک کتب ضلال ممکن است امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، خلافت بلافصل حضرت رو شبهه ایجاد کنه، مورد تردید قرار بده. یک کتب ضلال ممکن حیات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو مورد تردید و اشکال قرار بده. یک کتاب ضلال هم ممکن است اصل ربوبیت، توحید، این گونه امور رو مورد تردید قرار بدهد. موضوع در روایت احراق و محو کتب ضلال دو تا خصوصیت داره، ما از اینا که نمیتونیم دست برداریم. الغاء خصوصیت از مورده نه از موضوع، که نمیشه الغاء خصوصیت کرد. ببینید او که معنا نداره. آقایان میخوان بگن تنجیم، تعبیر بعضی ها اینه، کتب ضلال دیگه یا در فساد مساوی با تنجیمن یا بدتر از تنجیمن، لذا الغای خصوصیت میکنیم. ما حرفمون اینه، روایت رو که تحلیل میکنیم، روایت میگه احراق کتب تنجیم با دو خصوصیته، یک اضلال فعلی محقق است. خب پس اگر بنابراین کتابی بود، خب دقت کنید، اضلال فعلی نداشت، اضلال احتمالی شعنی داشت، آیا بازم میتونیم از روایت استفاده کنیم وجوب احراق رو؟ نه دیگه، روایت میگه اتقضی حکم میکنی، میگه انب طولی تو من عمل میکنم. خب اگر کسی طبق کتب ضلال، حفظ کتاب ضلال باعث اضلال فعلی نمیشه، احتمال داره آینده بچه شش ماهش بزرگ بشه، زبان انگلیسی یاد بگیره، این کتاب ضلال رو بخونه، گمراه بشه. آیا با استدلال به این روایت میتونیم وجوب امحار ثابت کنیم؟ حرف ما اینه، این نمیشه. یه خصوصیت دوم، خصوصیت دوم، امام علیه السلام یک حکم کلی که بیان نکردن در همه کتب ضلال احراق است. امام در موردی احراق رو فرمودن که قضاوت طبق او میشه، تقصیر رو تحلیل کردیم، یعنی حکم باطل میکنه، میگه نه قضا و قدر الهی، نه دعا نه صدقه، هیچ کدوم تأثیر نداره در عرض خداوند. یه احکام نجوم مؤثره، یعنی شرک.
اگر ضلال و اضلال فعلی باشه، آن ضلال و اضلال اضلال شرکی باشه،
می توانیم از این روایت استفاده کنیم وجوب امحاء داره، که حالا بعد در دلیل عقلی می رسیم محدوده رو کاملا بیان می کنیم. این مقدار به نظر ما میشه از روایت استفاده کرد، القاء خصوصیت اینجوری اشکال نداره.
ولی آیا مطلق کتب ضلال که ضلالت‌های غیر شرکی است لطمه به توحید نمیزنه،
آیا میتونیم القاء خصوصیت کنیم از این روایت بگیم مطلق کتب ضلال وجوب امحا داره؟ یا اول کلام از کجا؟ اون اختلال در زندگیم از کجای روایت استفاده میشه؟ میگه انا تولیت به آدل علم، من گرفتار شدم. بله، حالا این گرفتاری حتما به حد اختلال نظام رسیده. اصلا از کجای روایت اختلال نظام استفاده میشه؟ از کجا ایشون سوال سائل اینه، میگه آقا گرفتار شدم. گرفتار شدن سختی هم باشه گرفتاری، اختلال نظام لازم نیست، عسر و حرج هم باشه اول مرتبه ابتلاء انسانه. میگه آقا درگیر شدم، امروز میخوام بفروشم خرید کنم، میبینم طالع خوب نیست، انجام نمیدم. خب حالا خیلی ها هستن به همین احکام هیئت نجومی علی احتمالن عمل میکنن، اختلال نظام هم پیش نمیاد، برشون سختی پیش میاد. کدوم اختلال نظام؟ این که نیست که، موضوع اصلا اختلال نظام نیست. میگه انا ابتلیت به هذا العلم، طالع شر باشه انجام نمیدم، طالع خیر باشه انجام میدم، چیکار کنم؟ امام میفرمان اتقضی حکمم میکنه، حکم بات میکنه؟ قال نعم. امام اینجا فرمودن احرق کتب. بفرم دقت کنید، خب روشنه دیگه، نگاه کنید، لازم نیست بگن مدلول التزامیش همینه، مدلول التزامیش همینه. وقتی قضاوت مطلق میکنی یعنی اینقدر دیگه این حکمت بده که محو کنین مقدماتشو، مدلول التزامیش همینه احرق کتبک، یعنی مبغوض این مسائل عند الشرع و عندی به عنوان امام. آتش بزن معناش چیه؟ معناش همینه. خوبی نداره، اسبابو از بین ببر، اسبابو از بین ببر اگر کار مبغوضی نبود، اگه خوب بود. لذا امام میگن تقضی، اگه تقضی نبود وجوب حرق بود؟ نه خیر، روشن نبود دیگه. امام میگن تقضی، بعدش میفرماین احرق کتبت. لذا دقت کنید نتیجه این که به نظر ما تا اینجا از این روایت میتونیم القاء خصوصیت کنیم، اما با دو نکته. یک، اضلال فعلی باشد، و دوم، اضلال منتهی به شرک باشه. اینجا وجوب امحا داره. اما مطلق کتب ضلال اضلال فعلی داره. اول کلامه، در دلیل عقلی هم توضیح بیشتر میدیم، ابدا اینجوری نیست. مساوات نیست دیگه، منتهی به شرک باید بشه. قیاس مساوات اینجاست. باشه، نگاه کنید. خب از کجا؟ ببینید، قیاس مساوات معناش اینه که ما بتونیم احراز کنیم از خارج، هازا ملاکن مثل هازا. ما از کجا میتونیم اینه احراز بکنیم؟ یعنی اگر کسی آمد خلافت بلافصل حضرت امیر رو انکار کرد، آثار و عواقب و مفسدش مثل اینه که مشرک بود، اینجوریه واقعا؟ از کجا معلوم؟ یا اگر اضلال فعلی نبود، دیروز هم اشاره کردم، باز توضیح هم خواهیم داد. ببینید برخی از کتب ضلال رو حالا اینجا باز به مناسبت عرض میکنم، اتفاقا حفظش لازمه. یعنی اینا این کتاب کتاب ضلالته، ولی یک جوری نگارش شده که موجب تقویت مکتب حق میشه. ببینید بله بالفعل ممکنه فل جمله مواردی، ولی برای استدلال، حالا بعد میگیم وقتی دلیل نصی نداشته باشیم در بحث عرض کنم که حرمت حفظ کتب ضلال چی باید بگیم، اونجا بعد زوایای بحث رو من روشن میکنم. این که عرض میکنم گاهی کتابی است که ممکنه یه نفرم اضلال کنه، چون ما دیگه غالب نص خاص اینجا نیستیم، ولی در مقام تزاحم ممکنه بقایش برای مکتب حق اولا باشه. حالا یه مثال دیروز زدم، این مثال رو هم دقت بکنید. کتاب هدایت نیست، من جهت محتوا ضلاله، ولی یک شکلی بیان شده است که بله دستگیری میکند از دیگران من جهت، ولی محتوا که ضلاله. این مثال رو ببینید، گفتم برای دوستان یه وقتی، یک وقتی ما قطر بودیم، اینو گفتم دیگه توضیح دادم، حالا این قسمتشو کلیت و شریعه قطر، یه بحثی بحثای مختلفی بود، اون تنها به نظر اون که میدونم الان تنها کلیت و شریعه که اون وقت رئیسش هم دانشکده الهیات که رئیسش خانم بود قطر بود، خانم دکتر عایشه مناعی، نویسنده محققی هم است، اونجا گرده ای درست کرده بود و یه مقاله ای نوشته بود، خلودون فی العذاب مقارنتون بین آراء ابن تیمیه و ابن عربی. من یه مناقشاتی کردم و حالا ایشون اساتید اونجا رو جمع کرد، اساتید کلیت الشریعه را که یک روحانی از ایران آمده شیعه است، و اگر سوالی، سوالات مختلفی شد. این سوال یکیشون بلند شد از این اساتید، گفت که شما قائل به مهدی منتظرید، حیات حضرت مهدی، یکی از مشایخ ما در قطر یک کتابی نوشته است. بهش گفتم اجازه میدیم من توضیح بدم این کتاب رو قبل از که تو اسم ببری؟ تعجب رو گفتم مقصودت کتاب لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر، آل محمود رئیس محاکم شرعی قطر. گفت بله بله بله، ایشون شبهات زیادی وارد کرده در این کتاب، اشکالات زیادی که اصلا ما مهدی منتظر نداریم بعد از رسول الله، و اون اخبار رو هم تضعیف کرده اینا، جوابتون چیه؟ گفتم این کتاب یه قصه داره، من قصه شو برای تعریف میکنم، بعد اگه خواستی جزئیاتشم جواب بدم. و بگید. گفتم این شیخ آل محمود شما این کتاب چرا که نوشته است یک کلمه از خودش نیست، تمام این مطالب خلاصه یک کتابی است از یکی از علمای سلفی سعودی به نام دکتر مانع القسیمی. کتاب او نامش این بود، الکواکب الدریه. اون کتاب 400-500 صفحه است. این آل محمود اون کتاب رو خونده. خود اون دکتر مانع القسیمی تحت تأثیر بعضی از مستشرقین مثل والهاوزن قرار گرفته، تحت تأثیر ابن خلدون قرار گرفته. میدونید ابن خلدون کتاب العبر و دیوان المبتدع و الخبر یک المقدمه برش نگاشته که در جامعه شناسی یکی از کتابای مهمه. دو تا اشتباه عمده داره ابن خلدون در اون کتاب، اینا رو اونجا نگفتم. یکی راجع به حرکت از ابا عبدالله الحسین تخته میکنه، یکی موجود حضرت مهدی رو انکار میکنه، روایاتی که از نبی گرامی اسلام آمده تضعیف میکنه. گفتم دکتر مانع القسیمی تحت تاثیر اونا قرار گرفته، کتاب نوشته الکواکب الدریه، انکار کرده وجود حضرت مهدی رو. این کتاب این آقا آل محمود خلاصه از اون کتاب است، و ننوشتم که من از اون کتاب گرفتم مطالبم، و بعد جالب توجه این است که خود دکتر مانع القسیمی بعدن از این نظریهش برگشت، فهمید اشتباه کرده، یک کتاب جدید نوشت به نام تحقیق و نظر به اخبار الامام المنتظر، دقت نظر در اخبار امام منتظر، که من اشتباه کردم در کتاب الکواکب و دریه، اشتباه کردم، تحت تأثیر ابن خلدون بودم، تحت تأثیر بلهاوزن بودم، همه اون اشکالات خودش تو این کتاب جدید جواب داد. برو این کتاب جدید رو بخون، کاملا خود اون نویسنده جوابا رو مطرح کرده است. خیلی تعجب کردن اینا که هر کدوم بله این کتاب اینه. و جالب همونجا توصیه میکردم به بعضی از دوستانمون، بعضی از شیعیان فهیم قطریمون، بعضی از فضلای اونجا، میگفتم مثلا این کتاب لا مهدیه ینتظر رو پخشش کن دیگه ایب ندارم، چون جواب اینجا خیلی روشن جواب داده شده است. و بعدها 3-4 سال بعد یکی از فضلای اونجا که مدتی هم گرفتار بود و نجات پیدا کرد، ایشون آمد ایران، گفت فلانی خودشون شروع کردن دارن این کتاب لا مهدیه ینتظر رو جمع میکنن. یعنی وقتی فهمیدن که همچی گاف بزرگیست که بالاخره این شبهات خود اون آقایی که اول مطرح کرده جواب داده، اینا دارن این کتاب رو جمع میکنن. خب این کتاب کتاب ضلاله، ولی این کتاب ضلال وجوب امحا داره به نظر ما؟ نه، وقتی جواب روشن داده میشه. حالا بحث میکنیم در بحث در جای خودش، فعلا حالا دیگه گذشت وقتمون، فعلا نتیجه این که از معتبره عبدالملک ابن اعیان
خودش اعتقاد ضلال باشه، چیزی شما ثابت کردید احتمال داره این به خاطر تحقیق ضعیفش اومده به این نتیجه که خودش اومده که باید به نظر تحقیق و فاس ما رو کنیم، مگه ما علم داریم بفهمیم
به این اتفاق زبان. اینها که توضیح دادیم در بحث تنجیب، ببینید حکم باد مال شخص دیگه. خب این کتاب برای این شخص میشه کتاب ضلال، وقت نسبی هم هست، ما بحث میکنیم در تنبیهات باب کتاب ضلال، این ضلالت نسبیه، مطلق نیست. ممکنه یک کتابی باشه یه شبهه رقیق ماتریالیستا رو مطرح کرده باشه، کتاب دکتر عرانی، یه جوون دانشجو بخونه منعرف بشه، برای اون میشه کتاب ضلال. یه فیلسوف بخونه، براش انحراف پیدا نشود. اگر کسی هر چیزی سبب انحراف براش شد، حکم عقل بحث میکنیم. اگر انحراف فعلی برای کسی هر چیزی ایجاد شد، عقل وجوب تحفظ رو میگوید، کارم نداریم مصداق شیه. لذا بعضی هم که مثلا گفتن اینا رو میرسیم بهش، آقا انجیل مطلقا از همین انجیل محرف از کتب ضلال است، ابدا اینجوری نیست، اینم نسبی. حالا اونا رو میگیم دیگه، فعلا از این روایات بگذاریم. خیلی خوب، تا اینجا معلوم شد روایت دوم هم دلالت بر این که واجب است امحاء مطلق کتب ضلال دلالت نداره، بله در دم با دو خصوصیت ممکنه بگیم از این روایت استفاده می شود. کتب ضلالی که اغلال فعلی داشته باشه برای کسی، اغلال منتهی به شرک مثل کتب نجوم، اون وقت وجوب امحا برای فرد داشته باشه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری اگر ببینید تا برسیم، ببینید ما باید بحث اصلیمون در دلیل عقلیه، اونجا برسیم بحث کنیم تا هیتش روشن بشه. اونجا باید برسیم. فعلا ببینیم فعلا آیا آیه‌ای بود دلالت کنه حفظ کتب ضلال مطلقا حرام؟ گفتیم نه. آیا روایتی هست بگوید این روایت نص خاص تعبدی بگوید امحاء کتب ضلال واجب است مطلقا، چه اضلال فعلی بشود چه نشود، چه اضلال شرکی باشد چه نباشد؟ ما روایتی نداریم بریم معنی برسیم. دلیل سوم، دلیل بعدی، دلیل عقلی، حدودش بیان کنیم، محدودش بیان کنیم، وقت به یک نتیجه برسیم و اون نتیجه رو مترتب کنیم بر موارد مختلف، ببینیم چه باید کنیم.
روایت
ببینید نه دیگه اتقصی، ببینید این مقدار القاء خصوصیت عرفیه. ببینید
چی رو اگه صرف اتقصی باشه حتی کتاب
که کتاب ضلال نشه، ولی موجب شرک بشه، اونم به خاطر هر چی موجب شرک بشه کتاب ضلال دیگه.
نه هر
ما دو تا خصوصیت استفاده میکنیم، ما دو تا خصوصیت، یک طرف میگه عنب تولی تو من دارم عمل میکنم، یعنی اضلال فعلی، این طبق کتب نجوم دارم عمل میکنم دیگه. بعد امام میفرماین عمل که میکنی اتقضی، خب روشن دیگه، وقتی که عزیز من اضلالش اینه در اون تقضی نهفته است. ببینید عمل میکنه به زمینه قضاوت، عمل میکنه به زمینه قضاوت،
عرضم این که اصلاح دیگه اون وقت خصوصیت نداره، هر آنچه که منجر شود به تقضی،
به چی؟
به تقضی.
خب
منجر شود به تقضی و به عبارت منجر شود به شرک، اون حرامه.
هایلو خباری کلا، خب ما چی میگفتیم؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم منجر به شرک بشه، شرک همون قسم من از ضلاله از شیخ.
نه مثلا
میخوام
این حق هایی کتاب یا زلال نباشه،
خب میخوام
این بحث موضوع
ما
کتاب زلاله از موضوع
خارج
نشه،
تمام حد بنده این زلال یعنی چی؟ یعنی انحراف عن طریق. زلال اینجوری معنا کرد. خب
یه کتابی از کتاب زلال نیست اما موجب شرک میشه.
شیخنا اگه موجب شرک شد نسبت به اون میشه کتاب زلال؟ ما گفتیم نسبی هم هست. چی؟
ما اول بحث موضوع بحث کنیم کتاب زلال کتاب چیه؟ کتاب باطله چیه؟
توضیح دادیم دیگه ایره که گفتیم که انحراف عن طریق، کتابی که مستلزم انحراف عن طریق باشه این میشه کتاب زلال. نه نسبت به مختلفه، لذا فقها هم در جای خودش میرسیم میگن آقا یک مطلب عرفانی است، یک مطلب فلسفی است، برای کسی مستلزم زلالت نیست، ولی یک کسی همین مطلب رو نمیتونه بفهمه براش مستلزم زلالته. نگفتم که مرحوم حاسد حسین قاضی مثال نزدم، حاسد حسین قاضی پسر عموی حاسد علی بوده، آدم خب جالبی ابتدار تو مکتب آدم قومم بوده دیگه. حاجی احمد آقا به خود من گفت اینقدر تو عرفان عملی بود که امام به من گفتن که خواهرم مریض بود تو بیمارستان نکویی رو به قبله بود، گفتم برو از حاسد حسین قاضی آب دعا بگیر بیا. این حاجی احمد آقا خودش به من گفت در یک سفر عمره، رفتم آب دعا گرفتم بردم. همین حاسد حسین قاضی میاد منزل امام، یک کتاب عرفانی هست اونجا، دست میبرن نگاه کنه، امام میگن دست نزن اهلش نیستی، عرفان نظری. ممکنه یک مطلب برای یک کسی موجب زلالت بشه، او حرام نگاه کنه، نسبت به او میشه کتب ضلال، اضلال فعلی محقق میشه. اگر کسی نه خیلی حرف چیه شیخنا، ببینید اگر کسی نتونست، ببینید اینجوری بگید، اگر کسی نتونست تحمل کنه، نمیتوانست بفهمه یک مطلب رو و موجب زلالش میشد، خب نسبت به بله حرامه، نباید نگاه کنه، هرچی نباید نگاه کنه، بله چه استحاشی داری؟ نباید نگاه کنه این کتاب رو. حالا کتاب اصول کافیه، روایاتی در بعضی از کتاب توحید صدوقه، بله کتاب به قولشون اخباری هست، همینجا مشکلشون هست، برمیدارن این کتاب رو با فهم کجیشون منعرف میشه، نباید نگاه کنه. نه این نسبت درسته، بعضی از اخباری ها منعرفن مسلم، نه همه که نگفت کسی صاحب حدائق نمیگه بعضی از کتاب های اصولی نخوندیم با کتاب زلاله. علیه و علیکم السلام. خب خدا حفظت کنه، خدا ایشون رو حفظ
کنه.
اگر ببینید حرف ما اینه، اگر منجر شد به اینجا به هر شکلی، حالا اگر کسی بعضی از روایات صحیح بخاری رو نگاه میکرد که منجر به شرکم میشود و تا تأثیر قرار میگیره، این نسبت به کتب ضلاله. بله خب بله دیگه، بله اگر برای کسی سبب انحراف بشه هر چی، حالا از کتاب فلسفی بالاتر توحید صدوق، از او بالاتر کتاب کافی، اگر کسی برای کسی سبب انحراف میشد، سبب اضلال فعلی میشد، حالا اینا رو بحث میکنیم در اون دلیل سوم که دلیل عقل مفصله، اونجا باید اشاره بکنیم، محدودش بیان کنیم و طبق اون محدوده بعد حکم رو پیش ببریم دیگه. بله ابتلیتو، بله گرفتار شده بالاخره. ببینید ما اینو قبول داریم، اما به سر حد وسواس، حالا بعضی از آقایان وقتی اون روایت مطرح می‌کردن همینو گفتن، اینا دیگه از روایت استفاده نمیشه، به سر حد وسواس، بله مشکل پیدا کرده، مشکل پیدا کرده، از روایت استفاده میشه مشکل پیدا کرده، با همینا میگن ما اختلاف، بعضی از همین علمایی که برای راه رفتنشون هم استخاره میگیرن حرفشون اینه ما هیچ مشکلی پیدا نکردیم، اتفاقا خیلی هم خوبه برامون. نه حالا بالاخره نمیرود دیگه، فوقش اینه نمیرود، الان میخواد استخاره کنه فلان مجلس سخنرانی رو برود، این جناب استخاره میکنه بعد میاد میگه نمیام، اون مجلس رو استخاره میکنه میگه بروم خوب میاد میرود. ببینید نه اتفاقا اگر اینجور می بود جناب آقای دکتر، اگر اینجور می بود حضرت اون تقصیر نمی گفتن دیگه، اگه صرف ابتلا باشه، ترتیب اثر باشه، چه به عنوان احتمال باشه چه به عنوان غیر احتمال، اگه اختلال نظام باشه عملا پیش میاد، یک کسی به هر توجیهی ترتیب اثر بده به احکام نجوم، این که حاصله دیگه، امام باید بفهمند احرق کتبه، نه دیگه اتقصی اون نیست دیگه، اتقصی یعنی حکم بات میکنی، توضیح دادیم اونجا یک دو احتمال بود بالاخره اینو قبول کردیم، اتقصی یعنی حکمم میکنی که دیگه همینه ولا غیر، اینجا امام فرمودن که کتابات آتش بزن، لذا هم تقضی به نظر ما دخیل، هم اضلال عملی. نه
من برای
اون مجموعه مگه یک جا، نه احکام نجوم دقت کنید همینجا اگر کسی به این عنوان باشد که من این سمر میخورم حتما میمیرم، نه صدقه نه دعا نه ارادت الله تأثیر نداره، شرک نیست،
من این اعتقاد ندارم.
خب آفرین، پس اتقضی نیست دیگه، نه دیگه اتقضی نیست، نه دیگه، ببینید بخورم میمیرم گفته میشه، ولی این تحلیلش، نه دیگه این روشنه، ببینید این تحلیلش اینه که همینجا اگر به آقا بگن، اشاره کردیم اونجا گاهی عمل میکنه، اما اینجور نیست که عمل با تقضی باشه، میگه آقا بله احتمال داره تأثیر داشته باشه، اما اگر کسی بگه تأثیر باد، مفهوم تأثیر باد و قضاوت حتمی این است که آقا نه ارادت الله تأثیر داره نه خوبی دیگه، همون میشه در عرض خداوند. یعنی ید الله مغلولتون میشه دیگه. علم مالت اطمینانی داره همه اینا، ولیکن در کنار همون این نکته در نفس یک مسلمان مرکوزه که آقا درسته علم دارم، اطمینان دارم، اینجوریه، ولی اگه خدا نخواد نمیشم. نه، منافات با علم نداره، منافات با تقضی داره. چرا دیگه؟ حکم بات کردن یعنی اینجوری میشود ولا غیر. حکم اینه، قضاوت اینه، حکم میکنی یعنی بله اینجوریست ولا غیر. نه، عرف وقتی ببینید مسامحات عرفیه رو نگاه نکنید، به همین عرف بگویی میگه آقا توجه دارم، به همین عرف بگی میگه بله اون رو که میدونم، اونو که میدونم. میگه آقا رفتی جلو ماشین، رفتی زیر قطار، حتما میمیری، میگه بله حتما میمیرم. بعد اگه بهش بگم آقا خدایی، میگه نه بابا اون که من قبول دارم. خب دیگه، معنا ببینید اینه. پس دیگه موضوعیت نداره دیگه. یعنی چی امام بگن اتقضی؟ پس دیگه عمل دیگه اتقضی یعنی چی؟ موضوعیت نداره، شد لغو دیگه. خب آره، که خب همون تفسیری شد که ما گفتیم. امام میفرماین عمل میکنی طبق احکام نجوم على احتمالین یا نه تقضی، اگه تقضی احرق کتبه. نه حالا ببینید، ما اول حتی قائل شدیم اون احتمال اول ممکنه اقوا باشه، ولی بالاخره به همین نتیجه رسیدیم. آخرش طبق تحلیلای خودمونم به همین نتیجه رسیدیم، به همین احتمال رو تقویت کردیم. ولو در حکم گفتیم اون دو احتمال هست، تازه مجمل باشه اگه بله دیگه. خب بله، ما گفتیم سه تا احتمال هم هست درش، اینا رو گفتیم، ولی بالاخره به همین احتمال نفس اطمینان پیدا کرد. نیست، اگه نیست اون احتمال، ولی اون احتمالات رو قبول نکردیم بالاخره. شما اگر ببینید، اگه مجمل باشه دیگه قابل استدلال نیست، هیچی، تمام. اگه مجمل باشه که اصلا قابل استدلال نیست. اگه به این احتمال برسیم که بالاخره ما میل نفسی به این احتمال داشتیم، این تنقیح منات ممکنه بشه. حالا میگیم ذیل دلیل عقلی، ما بالاخره خواهیم گفت ما نه دلیل آیی داریم نه دلیل روایی داریم بر این معنا، بر وجوب امحاء کتب ضلال مطلقا. باید ببینیم محدوده دلیل عقل بر امحاء کتب ضلال چه محدوده است. اون محدوده رو با حکم عقل قبول کنیم.
اگر حکم عقل پذیرفته این احرام کتب
هم مجبل هم ندونستید، بله. خیلی خوب. نه ببینید، ما میخواییم بگیم که این روایات و آیات اگر